خوبم، رسیدیم به ساعت 9:30 صبح و همکارانم همینک آماده هستن تا با برنامه زنده روزانه همراه شما هموطنان گرامی باشن. روزانه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
با نام و یاد خدای مهربون، سلام. صبح اولین روز هفتتون به خیر و شادی. من رضا حدادی به اتفاق دیگر عوامل مقدم شما شنونده عزیز رو گرامی می‌داریم. به روزنه امروز خوش اومدید. در 20 اردیبهشت 99 خورشیدی، 9 می 2020 میلادی و 15 رمضان المبارک 1441 قمری ما رو میشنوید روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. مثل همیشه ما رو همراهی کنید با پیامک 301035 و شماره تلفن های 2786-1035 و 2265-2285. یه تبریک جانانه هم بگم به مناسبت ولادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام. حدود 29 دقیقه ما رو میشنوید. بدون فوت وقت بریم بخونیم و بشنویم پیامک ها و صدای شما خوبانه شنونده رو. شماره 0919 شماره آخره 9261 برامون نوشتن. برنامه‌تون خیلی قابل استفاده است چون موضوعات روزمره زندگی رو برای برنامه‌تون انتخاب می‌کنید. بنده هم پیشنهاد می‌کنم با توجه به زلزله بامداد جمعه به مدیریت بحران شهری در این باره بپردازید تا دانشمون برای مراقبت و چگونه مدیریت در این میزان بالا بره.
روزنه‌های عزیز سلام عرض می‌کنم و خدا رو شکر می‌کنم به خاطر سلامتی که خدا به ما مبذول داشته. التماس دعا. زهرا مسلط.
شماره 0903 چهارشماره آخر 3440 سرکار خانم مریم نوشتن سلام، طاعتتون قبول حق. لطفا با توجه به زلزله اخیر بفرمایید که چگونه میشه مدیریت دانش بنیانی کرد و چقدر این مدیریت میتونه در کاهش بلایا و خسارات مثمر ثمر باشه.
سلام، صبح بخیر. زلزله 3 روز پیش باعث شد که مسئولین ما بیدار بشن و همچنین متوجه بشن چه خطری در اطراف ما هستش. از شما خواهش میکنم در این مورد و همچنین تدابیری که مسئولین در این مورد اندیشیدن برای ما صحبت کنید.
شماره 0912 4 شماره آخر 7118 یه پیشنهاد موضوعی از نوع زلزله ولی کاملا علمی دادن و نوشتن در این شرایط از ماهیت تکتونیک صفحه‌ای در گسل‌های ایران بگی. خیلی ممنون از برنامه روزنه. شماره دیگری هم از مخاطبان عزیز 0912 4 شماره آخر 2583 در مورد زلزله و ابعاد علمی اون گفتن که به برنامه پرداخته بشه. خب پیشنهادهای امروز بیشتر درباره زلزله و ابعاد اون بود، طبیعی هم هست با توجه به اهمیت موضوع. موضوع امروز ما هم در رابطه با ماهیت تکتونیک صفحه‌ای در گسل‌های ایران و مدیریت دانش‌بنیانی اهم از روش‌های مدیریت علمی تا استفاده از ابزارها و امکانات عملی در تشخیص، پیش‌بینی و راهکارها خواهیم گفت و شنید. نوبتی هم باشه نوبت سرکار خانم حسن‌پور و طرح پرسش امروز از خانم حسن‌پور. سلام، صبحتون بخیر.
سلام و درود به همه همراهان خوب برنامه 20 اردیبهشت ماه و میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام رو به همه شنوندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. امروز قراره از اثر تکتونیک صفحه‌ای روی گسل‌ها صحبت بشه و سوالی که در این ارتباط می‌خوایم از همراهان خوب برنامه بپرسیم اینه که از برخورد صفحات تکتونیکی ایران و عربستان کدام یک به وجود اومده؟ 4 گزینه رو ما نام می‌بریم که شما گزینه صحیح رو برای ما پیامک می‌کنید. الف خلیج فارس، ب رشته کوههای زاگرس، جیم رشته کوههای البرز و دال دریای خزر. لطفاً گزینه صحیح رو به شماره پیامکی 301035 برای ما ارسال کنید.
خب بله، تشکر میکنم از طرح پرسش امروز سرکار خانم حسن‌پور. خب با توجه به موضوع امروز مهمانهای ویژه‌ای هم داریم در برنامه امروزمون که در ادامه باهاشون آشنا میشید، اما قبل از اینکه من سلام عرض بکنم خدمت مهمونه برنامه، فکر کنم جناب آقای دکتر حیدری پشت خط باشن، فرماندار و رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان دماوند. عذرخواهی میکنم، فکر کنم جناب آقای علی بیت‌اللهی مدیر بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی الان پشت خط باشن. درست عرض میکنم جناب بیت‌اللهی؟
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای حدادی عزیز و همه همکاران عزیز شما و شنوندگان فهیم شما در خدمتید.
تشکر میکنم، ممنون از اینکه با برنامه خودتون و با شنوندگان عزیز همراه هستید. قبل از اینکه صحبتامون رو شروع کنیم و تخصصی در رابطه با موضوع امروز صحبت بکنیم، به اتفاق بریم بخش اول برنامه، بخش علم و زندگی، با اجرای همکارم خانم عبدالوند رو بشنویم.
علم و زندگی.
و سرکار خانم عبدالوند بخش علم و زندگی. خانم عبدالوند سلام، صبحتون بخیر باشه.
سلام به شما جناب حدادی و سلام به شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و برنامه روزنه. میلاد مسعود کریم اهل بیت رو هم خدمت شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم. زلزله خیز بودن ایران در سطح جهانی محرز هست. تا این امسال حدوداً بیش از 3300 تا ارتعاش زمین لرزه ثبت شده و این نشون میده ایران زلزله خیز هست. کره زمین به تعدادی از صفهای مختلف تقسیم شده. این صفها که تعدادی از اونها اقیانوسی و تعدادیشون هم قاره‌ای هستن، دائما در حال حرکتن. ما این حرکت‌ها رو احساس نمی‌کنیم، اما وقتی اینا رو احساس می‌کنیم که این صفحات به هم نزدیک میشن و ممکنه به هم دیگه فشار بیارن و به پوسته زمین فشار بیارن و منجر بشن که طی زمانهای بسیار طولانی برخورد کوه‌ها و گسل‌ها ایجاد بشه و همین زمین لرزه‌ها هم ایجاد بشه.
بله.
اما بریم سراغ این که شنوندگان عزیز از ما خواسته بودن که شرایط زلزله رو براشون بگیم که بعد از زلزله چه اتفاقاتی باید بیفته و چه آمادگی‌هایی رو باید داشته باشد. ما میتونیم فعالیت‌ها و عملکردامون رو به 3 دسته تقسیم کنیم. اولین رکن مهم اینه که وقت خریدن اون ساختمون نقش سازه رو از مالکش بخوایم و حتما بررسی کنیم و از یک مهندس سازه بخوایم برای میزان مقاومت ساختمون و امکان بحرانش به ما مشورت بده. ایبای ساختمانی مثل اتصالی، لوله کشی یا نشت گاز رو حتما رفع بکنیم. یخچال، آبگرم کن، گاز و وسایل بزرگی که هستن توی خونه رو بست بدیم به زمین و قفسه، آینه، کمد یا وسایل دیگر رو هم بتونیم خوب ثابت نگه داریم. وسایل شیشه‌ای مثل ظروف و مایکروفر رو در قسمت‌های پایین کابینت ها نگه داریم. یه کوله پشتی شامل آب معدنی، غذاهای کنسروی، یه سوت که بتونه توی لحظات بحرانی به ما یه آگاهی بده برای افرادی که نمیدونن ما کجا هستیم. بله، وسایل ضروری، پول، مدارک شناسایی رو برداریم، به طور مرتب پناهگیری رو تمرین کنیم قبل از وقوع این موضوع و باید روحیه خودمون رو حتما حفظ کنیم. آقای حدادی، از حرکت‌های هیجانی مثل هجوم بردن یه باره وقتی که زلزله ایجاد میشه پرهیز کنیم، همینطور که هموطنان عزیزمون تعدادشون بر اثر همین موضوع فوت کردن. وقت زلزله هر جا هستیم روی دو زانو بشینیم، سرمون رو توی دو دستامون بگیریم، اگر توی تخت خوابمون هستیم کافیه بالشمون رو روی سرمون بذاریم تا از گردنمون محافظت کنه. توی منزلم دنبال پناهگاهی مثل چهاردریای خونه و میزها بگردیم و در اونها پناه بگیریم، از پنجره ها و وسایل شیشه ای هم فاصله بگیریم چون ممکنه که ما رو پرت بکنه به بیرون. اگر بیرون توی خیابون هستین از تیر چراغ برق و دستگاه های برقی فاصله بگیرین. اگر میتونید سریعا وقتی که زلزله اتفاق افتاده مسیرهای لوله گاز و آب و خطوط برق رو ببندید. حتما فقط از منابع موثق اخبار رو پیگیری بکنیم و اگر داخل خودرو هستین از معابر و پل ها فاصله بگیریم. بله، و مهارت خود امدادی رو هم یاد بگیریم.
خیلی عالی، تشکر میکنم خانم عبدالرحمن، مطالبی که در بخش علم و زندگی خدمت ما و شنوندگان عزیز فرمودید.
بزرگواری،
روزتون بخیر.
روزنه گفتگو.
خب در بخش گفتگوی ویژه امروز مجدد مهمان برنامه رو معرفی میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، جناب آقای علی بیت‌اللهی، مدیر بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی. آقای بیت‌اللهی مجدد سلام عرض میکنم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای عطادی عزیز و همه همکاران و شنوندگان عزیز و فهیم شما.
بزرگواری، سلامت باشین. خب بخش علم و زندگی رو شنیدیم و موضوع برنامه هم که بحث ماهیت تکتونیک صفحه های گسلی در ایرانه. ممنونشم بیشتر توضیح بدید اصلا این صفحات گسلی در ایران چطور هستش و چه ارتباطی داره با زلزله اخیر؟
در یک دید کلی به کره زمین،
بله،
در واقع پوسته خشکی این کره زمین رو اگر نگاه کنین، به عنوان مثال سواحل شرقی آفریقا رو، سواحل در واقع غربی آفریقا رو با سواحل شرقی آمریکای جنوبی و یا همین هلال در واقع دریای احمر و بقایای دریای تتیس جلان به صورت دریاچه‌های مازندران، اورال و توی ردیف خط گسلی ارتفاعات هیمالیا و البرز و آلپ رو نگاه کنیم،
بله،
میشه گفت که پوسته زمین از پلیت ها یا صفحاتی تشکیل شده که روی ماده مذابی که در عمق حدود 30 تا 70 کیلومتری زیر زمین هستند،
بله،
شناوری داره و گاهی این پوسته ها در بعضی از نقاط میشکنه. حتما شنوندگان عزیز دیدن آتشفشان فوران میکنه و قله های آتشفشانی بعد از انضماد این مذاب تشکیل کوههای مرتفع رو میده که اتفاقا یکی از این قله های آتشفشانی هم کوه دماوند ما هست.
بله.
بنابراین وقتی مثل یک قایقی در نظر بگیری روی آب، حالا به صورت یک تجسم، این شناوری وجود داره. این صفحات مختلف روی ماده مذاب در اثر سرخشی که مذاب در زیر زمین داره نسبت به هم حرکت میکنن و گاه در تماس با یکدیگر تنش و فشارش هایی رو ایجاد میکنن. یکی از این صفحات اصلی که به پوسته کشور ما فشار وارد میکنه صفحه عربی هست.
بله.
جنان از نظر کشوری بخوایم بگیم همین کشور عربستان سعودی است. این صفحه این کشور سالیانه برآورد شده که حدود 2 میلیمتر زیر پوسته ایران میره.
بله.
وقتی هم که فشار ممتدی داره به صفحات ایران وارد میشه، شما در تجسم کنن، حالا شنوندگان محترم، یه کتابی رو از دو طرف فشار بدین، این کتاب چی میشه؟ خم میشه، چین خوردگی ایجاد میشه و اگر بیش از یه حدی باشه احتمالاً بشکنه. یک صفحه دیگر هم صفحه هنده، قاره هند هم همین مکانیسم داره که به سمت شمال اینا حرکت میکنه. در سمت بالای سرزمین ما سرزمین اورازیا هست، اصطلاحاً این در اصطلاح زمینشناسی هست، همین پلیت روسیه رو دوستان میتونن تجسم کنن.
بله.
اونم مثل یه سپری هست، چون حتماً اطلاع دارین در خیلی از خاکهای سرزمین روسیه شما اصلا خبری از زلزله ندارین، تو این حالت سپره، حالت یک نواختی رو داره.
بله.
ناپایداریشو از دست داده، یه حالت یک نواخته. خب صفحه ایران عزیز ما در بین این سه صفحه در معرض تنش دائمیه. شکل‌گیری ارتفاعاتی مثل زاگرس و البرز در اثر این فشارش هست. در اثر این فشارش لایه های پوسته سرزمین ما گاه خم میشن و به یه حدی که میرسن میشکنن.
درسته.
شکست لایه ها رو اگه بخوایم شنوندگان عزیز تجسم کنن، اینجوری فکر کنن که یک ضخامت لایه سنگی به ضخامت 10 کیلومتر، یعنی 10,000 متر در طول 100 کیلومتر میشکنه. شما عظمت این نیرو و تنش رو تجسم کنید. یه قلب سنگ آدم بخواد بشکنه چقدر باید نیرو بهش وارد کنه؟ 10 کیلومتر ضخامت این لایه هاست که میشکنه در طول 100 کیلومتر، 50 کیلومتر. پس یه قدرت عظیمی در زیر زمین هست و اونجایی که در واقع اون شکستگی شروع میشه، شما یه خکشی رو خم میکنین، اولش با یک میکرو شکستگی هایی، با شکستگی های ریزی شروع میشه دیگه، درسته؟ بعدن اون شکستگی ناگهانی اتفاق میفته. اون لحظه که اون شکستگی ناگهانی اتفاق میفته، اون محل اونجا رو ما میگیم کانون زلزله. بر اثر شکستگی لایه های زمین شروع به ارتعاش میکنن و موج زلزله رو تا میبینید صدها کیلومتر اونورتر هم ارسال میکنن و ما اونا رو به اسم زلزله میشناسیم. طبیعتا هر چقدر ما به این محل شکستگی ها نزدیک بشیم، شدت
و قدرتش
خواهیم کرد، دور بشیم کمتر. حالا در اثر این شکستگی روی زمین برش هایی در لایه های سنگی ایجاد میشه که ما اونا رو به اسم گسل مینامیم.
آقای بیت الله عزیز، یه سوال دارم خدمتتون.
تنشه که یه گسل معروفمون هم که همین زلزله اخیر رو ایجاد کرد، گسل موشا.
بله دقیقاً، من هم در مورد با گسل موشا می‌خواستم خدمتتون بپرسم. خب ابعاد فنی این زلزله رو اگر بفرمایید که حالا مثلا این تنش ارضی بوده، امواج طولی بودن یا امواج ارضی بودن، من ممنون میشم که به صورت کوتاه که بتونیم بخشای بعدی برنامه رو هم سریع بشنویم. ممنون میشم.
بله، این گسل در واقع موشا گسل بسیار طویلیه.
بله.
حدوداً بین 300 تا 400 کیلومتر براش طول در نظر گرفته شده. زلزله‌ای که در اثر فعالیت این گسل شناخته شده و بسیار لرزه‌زای کشورمون در شمال شرق تهران اتفاق افتاد، در عمق 7 کیلومتری بوده.
بله.
از نوع امتداد لرز بوده، دارای دو موج طولی و عرضی، یا دو موج اصطلاحا میگیم تراکمی و یا برشی.
بله.
دو تا موج هست همه این زلزله ها که در واقع در اثر ارتعاش ناشی از انتشار این امواج، همه تا شوهای 60 کیلومتری این کانون زلزله به طور محسوس
بله.
مردم این زلزله رو
احساس کردن. به همونطور که فرمودید، پس امواج طولی عرضی داشتن. تشکر میکنم آقای بیت اللهی از نکات فنی و تخصصی که در رابطه با زلزله فرمودید و البته صفحات گسلی که در ایران و در جهان هستش. ممنون میشم مجدد. تشکر میکنم از حضور شما در برنامه امروز. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
تجربه جهان.
خب بخش بعدی برنامه تجربه جهانی و سرکار خانم حسن‌پور. خانم حسن‌پور بفرمایید.
بله، تجربه جهانی امروز اشاره داره به زلزله و زلزله نگارها. پیش از این همواره صحبت از غیر قابل پیش بینی بودن زمین لرزه ها بوده، اما محققا هیچ وقت برای پیدا کردن راهی برای پیش بینی زود هنگام زلزله، اونم برای جلوگیری از فاجعه انسانی، دست بر نداشتن. محققای دانشگاهی کالیفرنیا قبلا قابلیت کابل‌های نوری رو در مورد تشخیص لرزه های زمین زیر دریا کشف کردن و این فناوری رو روی زمین و با کابل‌های فیبر نوری زیرزمینی آزمایش کردند و دریافتند که امواج نور میتونه میزان قدرت زلزله رو اندازه‌گیری کنه. تو کالیفرنیا صدها حسگر زلزله قرار گرفته که بلافاصله پس از تشخیص امواج پرسرعت موسوم به موج پی از زلزله‌های قریب الوقوع بزرگ اطلاع یافته و تا 20 ثانیه قبل از اولین لرزه‌ها به اپلیکیشن‌ها پیام می‌فرسته که بتونن از این فرصت طلایی برای بستن فوری لوله گاز و خطوط انتقال نیرو و باز کردن در آسانسورها استفاده بکنن. بعد از اون محققا با بررسی زلزله سال 2011 ژاپن هم متوجه شدن که سیگنال گرانشی میتونه نشانگر وجود یک زمین لرزه باشه که سریعتر از امواج لرزه یه. سیگنالی که حدود 6 ثانیه قبل از زلزله به دستگاه گرانش سنج میرسه. حالا صحبت از تکتونیک صفحه‌ایه، نظریه علمی که حرکت در مقیاس بزرگ لیتوسفر یا همون قشر زمین و بخش فوقانی جبه زمین رو توصیف میکنه و حرکات صفحات پوسته‌ای زمین رو برای تشخیص زلزله مد نظر قرار میده. حالا زلزله شناسا اعلام کردن که در سال جاری تنش میان لایه‌های زیرین کره زمین و صفحات تکتونیکی افزایش پیدا کرده و جنوب شرق آسیا، آمریکای جنوبی و اخیراً با زلزله مرکز ایتالیا اروپا رو هم در حال حس کردن تاثیرات این مسئله دونستن و برای همینه که نگرانی ها نسبت به احتمال وقوع زمین لرزه های شدید در برخی نقاط جهان گسترش
بود. خیلی عالی، تشکر میکنم خانم حسن‌پور از نکاتی که در بخش تجربه جهانی و زلزله نگارها فرمودید. خب در این بخش برنامه با توجه به اهمیت موضوع مهمان دیگه‌ای داریم، جناب آقای دکتر مهدی حیدری، فرماندار و رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان دماوند. آقای حیدری سلام، صبحتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام دارم منظر شما و شنوندگان عزیز خدمتون هست.
تشکر میکنم از حضورتون در برنامه امروز. خب آقای دکتر، همونطور که میدونیم دماوند نزدیکترین مکان به مرکز زلزله بود که بامداد جمعه رخ داد. خب از اتفاقاتی که افتاده و اقدامات پیشگیرانه‌ای که انجام دادید ممنون میشم یک گزارش اجمالی بفرمایید که سوالای بعدی رو خدمتتون بپرسم.
باید از کنم منظرتون که خب دماوند با توجه به تاریخچه‌ای که در این خصوص داره و گسل مشاق یکی از گسل‌هایی بوده که در تاریخ و همچنین در بررسی‌های علمی این نگرانی‌هایی رو داشته و این گسل نزدیک‌ترین جا به شهر دماوند و این شهرستان بوده، لذا همیشه در شهرستان پیشبینی‌هایی شده که اگر خدای نکرده اتفاقی رخ بده آمادگی های اولیه رو داشته باشیم. لذا ما پس از اینکه اولین پیش لرزه که اتفاق افتاد تمامی دستگاه های خدمات رسان به صورت آماده باش در تمام نقاط شهرستان حضور داشتن. خب ما یکی از پایگاه های مجهز هلال احمر استان رو در منطقه داریم و تجهیزات مناسبی که در اینجا داشتیم رو در سطح شهرستان توزیع کردیم و کلیه ماشین‌آلات سنگین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها رو هم همچنین تونستیم این تقسیم رو داشته باشیم و سعی کنیم در فضای آرامش بخشی که مردم دچار نگرانی‌های مضاعف نشن وظایف خودمون رو انجام بدیم. لذا با حضور تمام مدیران مربوطه جلسات مدیریت بحران رو ما در شهرستان برگزار کردیم، هماهنگی لازم وجود داشت و شرایط تحت کنترل بود که اگر اتفاقی و اگر مشکلی پیش بیاد بتونیم در کوتاه‌ترین زمان در کنار مردم شریف شهرستان
باشیم. آقای حیدری یه سوال دارم خدمتتون، الان وضعیت شهرستان دماوند هنوز نارنجیه دیگه، درست عرض میکنن؟
بله، خب در به لحاظ شرایط بحرانی ما 3 روز رو برای این موضوع پیش بینی میکنیم و تا پایان سومین روز در شرایط آماده باش و نارنجی هستیم که انشالله پس از گذراندن این 3 روز دوباره شرایط به حالت عادی برخواهد
گشت. آیه حیدری یه سوال دارم خدمتتون، آیا پس لرزه هایی هم بوده؟ اینو اگه به طور کوتاه بفرمایید ممنون میشم. در این مدت
پس لرزه ها تا این ساعت 62 تا ما پس لرزه داشتیم.
بله،
که خب این موضوع هم طبیعی هست. بله. و هرچقدر این پس لرزه ها با این قدرت پایین اتفاقا بیفته از نگرانی های ما کمتر خواهد کرد، لذا ما طی آمار 62 پس لرزه داشتیم.
تشکر میکنم جناب حیدری از حضورتون در برنامه امروز. تشکر میکنم، روزتون بخیر باشه، آرزوی توفیق دارم برای شما و همکارانتون در شهرستان دماوند.
ممنونم، محبت باشه،
روزتون بخیر، خدا نگهدار. همکنون ارتباط داریم با جناب دکتر سید رضا قادری، مدیر کل بحران استان گلستان. آقای قادری سلام، صبحتون بخیر.
سلام، سلام علیکم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز.
تشکر میکنم از حضورتون. با توجه به اینکه استان گلستان استان معین تهرانه و نزدیک به استان تهرانه و فکر کنم اثرات پس لرزه های زلزله بامداد جمعه رو حس کردن، سوال دارم خدمتتون چه اقدامات پیشگیرانه انجام شده در استان گلستان؟
خب برای موضوع زلزله که فهمیدیم، البته ما چند روز اخیر در استان گلستان زلزله ثبت شده قابل توجه نداشتیم.
بله.
ولی خب
پس ازش حس شده فکر کنم در اون استان شما.
در استان ما خیلی البته بیشتر استان مازندران نزدیکتر هست بیشتر احساس میشه. ولی بله. چیزی که مهم است حالا خود اول از همه من خود استان گلستان رو بگم که
بفهمید
که در محدوده زمین ساختی البرز و کوهتاق قرار گرفته و گسل‌های فعال هم داره، خودش داره زمین لرزه‌های مقرب و بزرگ با طور بازگشت بلند مدت هست خود استان گلستان، که خب اقداماتی نیاز داره که برای اول از همه استان خودمون باید انجام بدهیم. حالا
بله.
در کنار این که بحث مقاومتسازی ساختمان‌ها، مدارس، بیمارستان و مناظر مسکونی و همچنین اجزای غیر سازه‌ای خود مقاومتسازی، اجزای غیر سازه‌ای بله. ساختمان مثل تابلو، کمد، نمی‌دونم مواردی که احتمال پرت شدن و وارد آمدن خسارت به اشخاص رو بخواد داشته باشه اینا رو کمتر کنیم. در کنارش بعد بحث آموزش رو که مهمترین چیز نحوه رفتار ما در برابر زلزله چگونه باید باشه، این خیلی مهم هست. و
جناب دکتر چه اصخایی میکنم چه اقداماتی در رابطه با آموزش انجام دادید که حالا با توجه به اینکه زلزله خیس هستش ایران؟
خواهش میکنم، من مهندس هستم دکتر.
خواهش میکنم آقای مهندس.
سلام خدا با ما عمری که داشتیم بخونیم. برای بحث آموزش رو ما سعی کردیم از طریق دستگاه متولیش که راه و شهرسازی تو این بخش اثر مانتر میشه، ما بتونیم کلیپ های آموزشی که چطور در اگر ایانن زلزلی اتفاق
بله.
افتاد، خب مهمترین چیز حفظ خونسردی، پناه گرفتن در مکان امن و این موارد خاصش رو هم از طریق رسانه‌های جمعی ما پخش بشه و در کنارش خب اون بس مانور زلزله‌ای که در مدارس در و در کنارش محلات هر سال در کل کشور برگزار میشه، ما در استان ما به صورت اون رو سعی کردیم میخواییم مستمرش کنیم، فقط یک بار دینه فقط 8 آذر نباشد.
بله.
ما در مابقی موارد هم در توی سال این کار انجام
به امید خدا. آرزوی توفیق دارم جناب قادری. من عذرخواهی میکنم با توجه به زیر مجبوریم از شما خدافظی بکنیم. تشکر میکنم از حضورتون مجدد در برنامه امروز و برای شما و همکارانتون در مدیریت بحران استان گلستان آرزوی توفیق دارم. روزتون بخیر باشه. خدا نگهدار. خب بخش بعدی برنامه رو خواهیم شنید. بدون هیچ گونه فوت وقتی میریم بخش بعدی برنامه، بخش چه خبر.
چه خبر؟
خب خانم مقصودی سلام، صبحتون بخیر.
سلام، منم سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم خدمت شما آقای حدادی.
بله.
و همه شنوندگان خوبمون و در فرصت کمی که هست خبرهایی از تحقیقات جدید در مورد زلزله رو خدمتتون میگم. یافته‌های مطالعه جدید محققان سازمان زمین‌شناسی آمریکا نشون میده سامانه‌های هشدار سریع در اعلام زلزله‌های خفیف نسبت به زلزله‌های قوی بهتر عمل می‌کنند. محققا با مدل‌سازی زمین‌لرزه در منطقه گسل آندراس توی ایالت کالیفرنیا که احتمال وقوع زلزله‌های تا 6.5 ریشتر در تعداد زیاد برای اون داده شده، متوجه شدن زمان هشدار زلزله برای ساکنان در صورتی بهتر میشه که سامانه هشدار حتی زلزله‌های خیلی خفیف رو هم هشدار بده. البته زلزله‌های خیلی خفیف هر روز اتفاق می‌افتن که به زلزله بزرگ تبدیل نمی‌شن. سامانه‌های هشدار سریع از مدت‌ها قبل در ژاپن و اخیراً در مکزیک استفاده می‌شن و امروز سیستمی به نام هشدار زلزله یا شیک الرت برای در واقع مناطق زلزله خیز راه اندازی شده.
تشکر.
البته این سامانه هشدار حرکت لایه‌های سطحی‌تر زمین رو میده و قبل از اون زلزله در لایه‌های زیرین اتفاق افتاده، یعنی امواج اولیه زودتر و سریعتر خارج میشن و بعد از اون
بله.
امواج کنتر یا ثانویه که دلیل اصلی بالا و پایین شدن سطح زمین و لرزش هستن خارج میشن. افراد در این بازه زمانی زلزله رو حس میکنن. تو این سامانه زلزله های خفیف 50 ثانیه و زلزله های قوی 8 ثانیه قبل از رسیدن به سطح زمین هشدار داده میشن.
خیلی
فرصت دیگه کم باشه.
خیلی خیلی کمه. من تشکر میکنم از شما در بخش چه خبر خانم مقصودی.
منم متشکرم، روزتون بخیر و خدا نگهدار.
من فکر کنم در کمتر از چند ثانیه باید از آقای بیت اللهی من خواهش بکنم که جمع‌بندی بکنن و بفرمایند که بحث ارتباط با گزلها، بفرمایند که ما برنامه امروز رو با کلمه ایشون تموم کنیم. آی بیت اللهی در خدمتون هستیم. آی بیت اللهی، من فکر کنم ارتباط ما با آی بیت اللهی قطع شده. بنابراین بودش که ما بتونیم با جمع‌بندی جناب آی بیت اللهی صحبت امروز و برنامه امروز رو به پایان برسونیم. باز هم تشکر میکنم از حضور شما در برنامه امروز. من از خانم حسن‌پور مجدد درخواست دارم که پرسش امروز رو مطرح بکنم.
بله، یک بار دیگه پرسش امروز رو مطرح میکنیم. از برخورد صفحات تکتونیکی ایران و عربستان کدام یک به وجود اومده؟ 4 گزینه داریم: 1 خلیج فارس،